شام، شهر بازی حالا در کلمه الفاظ مردم گفته میشه، ولی ما بهش گفتیم رواق کودک. این رواق کودک هم بعض بازی معارفی سرگرمی هست. خانواده ها محترم میتونن فرزندان دلبندشون رو به همکاران هم تحویل بدن به مدت 60 الی 90 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود و والدین میتونن با خیالی راحت به زیارت مشرف بشن و بعد زیارت هم تشریف بیارن فرزندشون رو تحویل بگیرن. مکان هم را صحن کوثر و صحن پیامبر اعظم ایوان باب الکاظم علیه السلام.
خیلی متشکرم، اینقدر دقیق و واقعا صادقانه و روشن مطالب رو عنوان فرمودید که کلی اطلاع رسانی شد و خیلی متشکر. از محضر شما خدافظی میکنم، انشاءالله که در واقع اون زیارت دلیتون که نمیدونم روزی چند بار دیگه شما زیارت میکنین دیگه، خیلی زیاد خوش به حالتون، خوش به سعادتتون که اونجا مستقر هستین. از جانب کسانی که عاشق هستن و دل داده هستن و دورن الان و دلشون میخواد که اونجا باشن در مکان مقدس، یه دعای بفرمایید و از محضرتون خداحافظی کنید.
با کمال افتخار. خب شنوندگان محترم، در صورت امکان در هر جایی که صدا را دارن، امکانش هست رو به مشهد و رو به حرم مطهر دست ادب بر سینه بگذاریم و سلام مختصری به نیابت از امام، شهدا، حق و حقداران، خاصتا پدر و مادرایی که اسیر خاکن چشم انتظارن، تقدیم امام رؤوف داشته باشیم. بنده در باب الجواد علیه السلام نایب وزیر هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا ابل حسن یا علی ابن موسی الرضا یا ابل جواد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
قبول باشه ان شاء الله. سپاس فروان، شبتون بخیر، خدا نگهدار. اینجا باغ فیض رادیو تهرانه و توجه کردین، دقت کردین، هدیه چهارشنبه امام رضایی بود که تقدیم شد و چه خبرهای خوبی بود و چقدر دلپذیر بود این گفتگو، این فضایی که ایجاد شد. انشالله که همه حاجت روا باشیم به حق خدا آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اما بریم سراغ پیام‌های پر از مهربانی و پر از شعور و پر از شور و پر از عشق شما همراهان باغ فیض که من با این پیامک شروع میکنم. جناب آقای علی بیاتلوی عزیز و بزرگوار خیلی سلام رسوندن به همه عوامل و لطف فرمودن نواختن واقعا عوامل باغ فیض رو و گفتن که خواستم در این چهارشنبه امام رضایی بگم که آقای شنوای حرفهای دلم، مگر دلتنگی اقرار می‌خواهد؟ ما عاشقیم از فاصله 1000 کیلومتری و به شما سلام می‌کنیم. درود بر شما آقای بیاتلو عزیز که همیشه همراه هستید. عزیز دیگری گفتن سلام، احمد هستم از تهران، من عشقم امام حسینه. انشالله که این عشق و دلدادگی گوارای جانتون باشه و قبول باشه، قبول باشه. شیدا جانم زحمت کشیدن گفتن شبتون به خیر و آرامش باشه، حالا احوال پرسی کردن از بر بچه های باغ فیض. ما تا شماها رو داریم که غم نداریم، همیشه حالمون خوبه در کنار شما. خیلی متشکرم. بزرگوار دیگر جناب آقای احمد رضا میر عزیز بزرگوار گفتن که سلام و درود بر آقای محمد رضا خان پاکزادیان عزیزم و شما، خیلی متشکرم. پرهام نوری هم صدا بردار گلمون آقای مهندس، امشب در محضرشون هستیم، اینجا هستن. عرض کنم که گفتن که به امید خدا آن روز هم خواهد رسید که ما هم راهی شویم، همون آسیابی باشد که بچرخد به نوبت همراهان. درود بر شما آقای میر عزیز. انشالله انشالله، چرا که نه، هرچه زودتر. 0912-7719 گفتن یا امام رضا به طلب بیام زیارتت، من عاشق تو هستم. درود بر شما. عزیز دیگری که همراه ما هستن، آقای عباس تاجیک محترم، گفتن سلام، شب باغ فیضی ها خوش باشه، چهارشنبه های امام رضایی، لبک یا امام رضا علیه السلام، انشاءالله که همه حاجت روا باشن و گوارا باشه این مرحمتی که شده. همین که داشتم به این نکته فکر میکردم، همین که این اتفاق میفته و ما فرصتی پیدا میکنیم ابراز عشق و ارادت بکنیم، یعنی حواسشون به ما هست. به این نکته دقت کنین ها، از راه دور ولی عشق و دلدادگیمون امام رضاست. الان این فرصت فراهم شده که بیان بکنیم. این یعنی که آقا جانمون هم ما رو داره میبینه. مطمئن باشین، شک نداشته باشین. انشالله که برای همه همینطور باشه و در واقع گوارا باشه بر همه گوارا باشه این معنویتی که الان هست. بسیار خوب، در همین لحظات که ساعت 21:05 هست و به صورت مستقیم شما دارید این برنامه رو میشنوید، میخوایم یک مکان زیارتی دیگر رو هم همراه بشیم، با همو سفر کنیم. میخوایم بریم به امامزاده اصیلی در شهر قدس، در واقع منطقه‌ای که در غرب تهران قرار گرفته، پل ارتباطی بین استانهای تهران و البرز محسوب میشه و این بقعه مقدس، یا این در واقع بقعه‌ای که در واقع امامزادگان حضرتین خوانده میشه، حالا هم امامزاده حضرتین گفته میشه هم امامزادگان ابوالحسن و ابوالحسین، یا بقعه ابوالحسن علی و ابو عبدالله حسین که نسب و تاریخچه‌شون امامزادگان مدفون در این بقعه از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام هستند، یعنی ابوالحسین، ابو عبدالله حسین و ابوالحسن علی، که حالا بنای اولیش مربوط به دوره قاجار بوده و بعد به عنوان یکی از آثار ملی ایران هم به ثبت رسیده. و البته این توضیح هم خدمتون عرض کنم که در برخی از منابع از وجود این بنا مربوط به دوره صفویه هم خبر دادن. حالا رسم و رسوم بازسازی هم بوده و تا به امروز که نقش فرهنگی و معنوی خودش رو در این امامزاده ما شاهد هستیم، در این بقعه در واقع. و آقای فیاضی مدیر امامزاده حضرتین شهر قدس هستن و پشت خط ارتباطی. عرض سلام، ادب و احترام محضر شما و خوش آمدید و ما در محضرتون هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم، در خدمت شما هستم.
من در حد بضاعت و دانسته های خودم مطالبی رو عرض کردم. شما میشه اطلاعات دقیق تری رو بیان بفرمایید و راجب برنامه های فرهنگی و معنوی؟ خب این امامزاده اونجا که من میدونم در سالهای اخیر به ویژه به عنوان قطب فرهنگی شهرستان قدس شناخته شده، یعنی از سوی اداره اوقاف و امور خیریه برنامه‌های فرهنگی و مراسم مذهبی مثل شبای قدر، ولادت‌ها، عزاداری‌ها با استقبال خوب مردم برگزار شده و در دهه کرامت هم مراسم قباروبی با حضور کاروان خادمان حرم امام رضا علیه السلام و پرچم متبرک رضوی برگزار شده که یک لحظات بسیار معنوی و گرمی رو برای زائران رقم زده. خواهش میکنم توصیفات بیشتر رو حضرت عالی داشته باشید.
عرض کنم خدمت شما، ابتدا بقعه امامزادگان حضرتین رو خدمت شما معرفی کنم. بقعه امامزادگان حضرتین در جنوب شرقی شهرستان قدس واقع شده. قبلا جزء محدوده پرنان محسوب میشد، مثلا زرنان و پرنان.
بله، توی نقشه اتفاقا همین رو نوشته بودن، منتها من شک داشتم برای همین اشاره به این منطقه نکردم. روستای زرنان در واقع میگفتن. بله. در جوار روستای زرنان واقع شده. بله
بله، اما شهر که پیدا شد و توسعه پیدا کرد الان جزء محدوده شهر محسوب میشه.
صحیح.
متراژ امامزاده حدوداً 11 هکتار هستش و بقعه امامزاده قریب به 2500 متر زیربنا داره.
صحیح.
خود امامزادگان دو تا برادرن، ابوالحسن علی و ابو عبدالله الحسین.
بله.
فرزندان سید بزرگواری هستن به نام سید محمد دوروی که با 8 واسطه به امام موسای کاظم
بله، میرسن. بله بله.
و بقعه قدیمی آستانم اینجوری مشهور هست و عکسای ازش موجوده به اواخر دوره صفوی و اوائل دوره قاجار برمیگرده.
صحیح.
و خود این دو امامزاده بزرگوار هم احتمالا نیمه اول قرن پنجم میزیستن.
بله دیگه زمان صفویه و البته که بیشتر بودن. بله متوجه شد.
خود بنا بله. بنایی که موجود بوده مربوط دوران صفوی
بله.
اواخر
بله.
صفوی اوائل قاجار.
بله درسته. بله.
اما خود این دو امامزاده بزرگوار بله. تقریبا نیمه اول قرن چهارم هستن.
صحیح.
که پدر این دو سید بزرگوار که اونجا مدفونه در ده امام شهرستان پاکدشت مدفونه.
صحیح.
پدر ایشان در روستای حالا بهش میگن ده امام، امامزاده محمد هست که در روستای ده امام هست در تقریبا شمال پاکدشت و عموی ایشان هم امامزاده موسی هست که در خلیفه آباد شهرستان پاکدشت مدفون هستش.
صحیح. بله.
این حالا اختصاری بود راجع به پیشینه این بقا امامزاده. امامزادگان نما به صورت کلی وظایفشون در سه بخش تقسیم میشه: بخش مدیریتی، بخش عمرانی و بخش فرهنگی.
درست.
بخش مدیریتی امامزاده مربوط به جذب خادمین هستش، حالا چه خادمین رسمی و چه خادمین افتخاری، و مدیریت خادمین هست و تهیه امکانات مدیریتی، مثلا میز و صندلی دفتر، کامپیوتر، حتی وسیله نقلیه. اینا بخشش مربوط به کار مدیریتیه. بخش دیگر وظایف مدیران یا کارکرد مدیر و مجموعه در بقعه بحث عمرانی هست، یعنی ساخت و ساز بقعه هست.
صحیح.
و بخش دیگر وظایف مدیر یا کارکرد بقعه بحث فرهنگی اون هستش.
درسته.
بخش عمرانی معطوف به ساخت خود امامزاده، محوطه امامزاده و رقبات اون هست. و بخش مدیریتی هم اغلب فراهم کردن بستر برای حضور مردم در بقا و فضای همراه با آرامش و معنویت هست و اجرای برنامه ها.
بله. راجع به برنامه ها خواهش میکنم بفرمایید، چون ما 2 دقیقه دیگه حضور شما هست.
بله. حالا این هم عرض کنم در بحث های عمرانی در امامزادگان حضرتین ما در طول مدتی که اونجا بودیم یه تالار و یه مجموعه پذیرایی درست کردیم، آب شهری به اونجا منتقل کردیم و بخش الان هم شروع کردیم نمای بقعه رو داریم انجام میدیم و ساخت سردر ورودی و 6 باب مغازه.
آرامستان هم دارید؟
بله، آرامستان هم در مجاورت امامزاده قرار داره.
بله.
که حالا افراد مختلف مثلا دوستای زرنان و دانش و بخشی از مردم قرچنگ امواتشون رو اونجا میارن برادر.
بله.
بحث کار فرهنگی که انجام میدیم ما بحث عمده کارهامون برنامه های مذهبی هست، یعنی اکثر مناسبت ها و برنامه های مذهبی رو ما در این امامزاده ها انجام میدیم و برنامه ها رو به صورت روتین برگزار میکنیم.
صحیح.
اما برنامه هایم که احتمامی که امسال روشون داشتیم یکی راه پیمای شهادت امام صادق بود که از میدان خود مردم جمع شدن بالغ بر 5000 نفر راه پیمایی کردن تا به امامزاده وارد شدن و این مصیبت رو به این امامزادگان تسلیت گفتن. و همچنین برنامه جاماندگان 40 رو داشتیم که قریب 8000 نفر شرکت کننده درش بود.
بله.
و در ایام محرم و صفر تقریبا این 2 ماه بیش از 50000 نفر در این بقعه حاضر شدن. یعنی ما در این 2 ماه پذیرایی که انجام دادیم فقط پذیرایمون حساب کنیم قریب 50000 قرص غذا طرف شد. اما حضورشون باید چندین برابر باشه که خیلی اومدن و رفتن و نموندن، به این خاطر اونا رو خیلی احسان نکرد. اما الان به قول من یه بحث هم بحث قباروبی هم داریم که هر ماه ما قباروبی انجام میدیم با حضور بخشی از ارگان ها. حالا بعضی وقتا دانشگاهی ها رو دعوت میکنن، بعضی وقتا مثلا نیروی انتظامی، بعضی موقع ادارات رو دعوت میکنیم، بعضی وقت اخشار مختلف مردم رو دعوت میکنیم.
برای سبو کردن دل میان اونجا و بر میگردن. من یه پیامک هست بخونم در پایان این گفتگو. آقای فیاضی گفتن که پس از سالها من و خواهر جان به امامزاده حضرتین رفتیم و ساعتی رو با خودمون و اونجا خلوت کردیم. بعد از بازگشت احساس آرامش بیشتر کردیم. از شما و همه دستاندرکاران تشکر کردن. ما هم متشکریم از شما که بزرگواری فرمودین و این توضیحات رو ارائه کردین. انشالله خدا توفیق بده بیشتر و بهتر بتونید این در واقع دلدادگی ها رو اونجا به ثبت برسونیم و مردم با آرامش بیان و با خیال راحت این سبک کردن دل رو تجربه بکنن. خیلی بزرگواری فرمودین، دعوت ما رو پذیرفتین. خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر، خدا حافظشون.
روشن از روی تو آفاق جهان می‌بینم، روشن از روی تو آفاق جهان می‌بینم، عالم از جاذبه در هیجان می‌بینم، عالم از جاذبه در هیجان می‌بینم، بی‌نشانی تو و حیرانم از این راز که من هر کجا می‌نگرم از تو نشان می‌بینم، هر کجا می‌نگرم از تو نشان می‌بینم، هر کجا می‌نگرم از تو نشان می‌بینم، هر کجا می‌نگرم از تو نشان می‌بینم.
باغ فیض محضر شما دوستان و شنوندگان محترم تقدیم میشه. در عبور لحظات عمر رسیدیم به ساعت 21:16 و میخوایم راجع به یک موضوع بسیار زیبا صحبت بکنیم. در نگاه ایران اسلامی خوشبختی چه معنایی داره؟ یعنی خوشبختی فقط لذت مادی یا رفاه دنیوی نیست، بلکه ترکیبی از آرامش درونی، معنویت، خانواده سالم و ارتباط سازنده با جامعه است. حالا می‌خوایم خوشبختی در سبک ایران اسلامی رو امشب هم مروری داشته باشیم. برای اینکه زندگیمون معنای بهتری پیدا بکنه، باز هم امشب همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین بابایی، استاد حوزه و دانشگاه. عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بانوی بزرگوار، سرکار خانم نیرومند، شنوندگان نازنین و دوست داشتنی برنامه باغ فیض، سلام علیکم. شبتون
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم همینطور خیلی خوشحالم و قطعا شنوندگان ما بهرمند خواهند شد، حظ معنوی خواهند برد و انشاءالله در توضیحات که امشب شما به صورت کامل بیان می‌فرمایید در خصوص ویژگی‌های اصلی خانواده خوشبخت در سبک زندگی اسلامی ایرانی چیست؟ من دیگه سکوت میکنم و فرمایشات شما رو میشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب عرض کردم وجود نازنین زینب کبری سلام الله علیها خواستگاران زیادی داشتن.
بله.
اما ایشون پاسخ منفی میدادن. به اعتراض عده‌ای از بانوان گفتن که شما را چه میشود بانو که این همه خواستگار دارید ولی اونها رو رد میکنید. فرمودن چون ما در ازدواج یا به تعبیر ما در تشکیل مهمترین سلول جامعه که نامش خانواده است ملاک داریم. این ملاک رو هم از مادرمون فاطمه زهرا یاد گرفتیم. و ملاکتون چیه بانو؟ فرمودن ملاک ما دو چیزه، یکی دینداری و یکی هم اخلاق. بعد شما وقتی که بررسی میکنید ببینید که این دو ملاک رو حضرت زهرا گفتن، میگیم شما از کجا این مطالب رو فرا گرفتید؟ یعنی پدر بزرگوارم، وجود نازنین پیامبر. بعد به پیامبر شما از کجا یاد گرفتید؟ پیامبر به ما میگن که قرآن در باره من فرموده و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. من پیامبر هر چی که میگم از طرف پروردگار عالم.
بله.
پس روشن شد که از نگاه خداوند متعال یک زندگی سالم در یک خانواده خوشبخت، اون دو محور اصلی که وجودشون یک بهشت کوچک زیبا دلنگیز و پر از آرامش رو به ما تقدیم کنه، بحث دینداری و اخلاق. من اجازه میخوام این بحث دینداری چون هم نیاز به تعریف داره، هم نیاز به مصادیق داره و قطعاً هم سرکار عالی و هم شنوندگان به نظرم استفاده خواهند کرد. یه مقدار بیشتر بپردازیم.
بله بفرمایید. ببینید الان ساعت 21:19 ما تا 21:24 خدمت شما هستیم.
بله خواهش می‌کنم.
یعنی 5 دقیقه حدوداً. بله به صورت کل بله این بحث اصلا خواهش می‌کنم
که باید صحبت رو کوتاه کنم، مشکلی نیست.
سلامت باشین، در محضرتون هستید. بفرمایید.
تقاضا می‌کنم. نگاه کنین، یه روزی امیرالمومنین اومدن در یک روایت شگفت یه مطلبی که در زندگی همه انسان‌ها وجود داره رو اولویت بندی کردن. چگونه؟ فرمودن شما ممکنه یه بلا خدای نکرده بهتون وارد بشه و ناچارید برای دفع اون بلا یا مالتون رو بدید یا جانتون رو، یعنی یکی از اون رو باید بفرمودید و بلا رفت بشید. خب چی کار میکنید؟ یا من امیرالمومنین میام مالم رو سپر جانم قرار میدم. چرا؟ چون در نگاه من جان مهمتر است از مال. این اولویت بندیه. بعد یه مرتبه رفتن بالاتر، فرمودن گاهی یه بلا و سختی بر زندگی شما وارد میشه، بر شخص شما وارد میشه، بر خانواده شما، بر جامعه شما، و شما برای دفع اون بلا یا باید جانتان را سپر کنید یا دینتون رو. و کدومو سپر میکنید؟ امیرالمومنین فرمودن اگر من باشم جانم با سپر دینم قرار میدم، یعنی در برابر دین سینم رو سپر میکنم و خوشتم شدن. خب ما میگیم یا امیرالمومنین اینجوری که شما هلاک میشید؟ بلا فاصله آقا میگن نه، ان الهالک من هلک دینه. از نگاه من علی انسان هلاک شده کسی است که دینش رو از دست بده. بعد این هلاک هم که اینجا میگن به معنای تهی شدن از هویت هست. یعنی انسان اگر خدای نکرده اون آموزه های دینی رو در بازار، در دانشگاه، در حوزه، در صدا و سیما، در رسانه، در خانواده از دست بده، اون هویت خودش وقتی که تهی شد از این انسان باید بترسه. یعنی مثلا اگر یک آقایی در خانواده خدای نکرده نسبت به مصادیق دینداری بیتوجه یا خدای نکرده بالاتر ضدیت داره، از این آقا باید همه بترسن. یا خانم، یا یه فرزندی، یا یه مسئول اداره، یا یه کسی توی بازار، یا حتی یک دانشمندی. ببینید یه دانشمندی که میتونه علمش رو چه در قالب تدریس، چه در قالب هسته‌ای، چه در قالب نظامی در اختیار همگان قرار بده، اما اگر از دین تهی شد، از اون نظارت ها که پروردگار عالم قرار داده تهی شد، این ممکنه بیاد بمب هسته ای در چند ثانیه 200,000 نفر پودر بشن. این همش به خاطر چیه؟ به خاطر همین جهت دینداری. پس این جلسه من چی گفتم؟ ما طبق اولویت بندی امیرالمومنین علیه السلام اول از همه دیانت مهم، بعد جان انسان ها و بعد مال اونها. حالا این دینداری چه تعریفی داره، چه مصادیقی داره، انشالله با شبهای آینده.
درود بر شما، خیلی متشکرم و بهره‌مند شدیم. داشتم به فرمایشات شما فکر میکردم، اینکه واقعا از در همون بخشی که حضرت علی اشاره کردید که ممکنه با یک بمب چه اتفاقاتی بیفته و بشر رو به سمت و سوی نابودی ببرن، داشتم فکر میکردم فقط پناه بر خدا باید ببریم. سوره رعد اومده آیه 28 که علا به ذکر لا تطمئن القلوب، یعنی آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها آرام میگیره. امیدوارم که فقط با یاد خدا بتوانیم خودمون رو مدیریت بکنیم و انسانهای بهتری باشیم. انشالله که ابناء بشر به این حقیقت و واقعیت قرآنی واقف بشن که همه چیز در ید قدرت حضرت حق است و ما حق نداریم دنیا و جهان رو به سمت نابودی بکشونیم. انشالله که این در ذهن همه پایدار باشه. اگر فرمایشی ندارید از محضرتون خدافظی کنم.
تلیعه بحث فردا شبم این
انشالله شنبه به امید خدا محضرتون شنبه شب خدمتون هستیم. بله.
این قصه زیبای ازدواج امیرالمومنین با حضرت زهرا است که یه مقداری باید هم بپردازم بهش،
حتما.
هم برای زندگیش و اون جمله طلایی امیرالمومنین که انشالله طلبتون بوده شم.
انشالله. خیلی متشکرم از محضرتون، خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر. خداحافظ. عشق الهی نفسیه که جان رو آرام میکنه و دل رو به نور امید میسپره. انشالله که این عشق الهی در وجود هممون جاودانه باشه و نگاهمون به دیگران، نگاهمون به زندگی، نگاهمون به خودمون، نگاهی منطقی منصفانه و صحیح باشه و عاشقانه حضرت حق رو بندگی بکنیم و بپرستیم. انشاءالله که در پناه حضرت حق محفوظ باشید. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و این برنامه رو شنیدید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ از جمله مهارت‌های مؤثر در مدیریت زندگی و بالا بردن کیفیت زندگی مهارت همدلی هست. اینجا اکنون از منظر آیات قرآنی می‌نگریم به آن فراز و فرایندی که همدلی عبارت است از اینکه با فقرا و با آنهایی که احتیاج دارند هم بتوانیم مشارکت داشته باشیم و همدلانه اونها رو کنار شرایط خودمون بپذیریم. در منطق قرآنی سوره مبارکه انسان آیات 8 و 9 که اشاره داره به فضیلت کرامت اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و داستان داستانی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و فرزندان ایشان روزه دار هستند. سه روز متوالی رو روزه گرفتن جهت یک نذری و موقع افطار که میشه یک مسکینی، یک سائلی و نیازمندانی مراجعه میکنند و این خانواده همه دارایی خودشون رو به آن سائل، به آن فقیر و به آن مراجعه کننده عطا میکنند بی منت و سویدای دل با تمام اخلاصی که در عبودیت دارن. خدای مهربان مد نظر قرار میده این فضیلت رو و این همراهی با نیازمندان رو و در آیاتی که آیات سوره مبارکه انسان آیه 8 و 9 هست اون رو مد نظر قرار میده و مورد ستایش قرار میده. آیه رو فرازش رو با یکدیگر مرور میکنیم. و قضایی را که از شدت احتیاج آن را دوست میداشتند. من به این بخش دوست میداشتن تکیه میکنم در این فضا و یعنی نشان میده که من خودم بهش نیازمندم اما و دوستم میدارم، یعنی حلال منه، حق منه و در حقیقت میخواهم که ازش بهره بگیرم اما میبینم که یک نیازمندی هم هست. این نیاز خودم رو مدیریت میکنم و امید میبندم به پاداش پروردگار یا رابطه‌ای که با پروردگار دارم نسبت به آینده و لذا میرم و عطا میکنم، از خودم میگذرم. آیات رو با هم مرور بکنیم.
و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا.
و غذایی را که از شدت احتیاج آن را دوست می داشتند به مسکین و یتیم و اسیر عطا کردند و گفتند جز این نیست که شما را برای خوشنودی خدا اطعام می کنیم، نه از شما عوضی می خواهیم و نه انتظار سپاس و ثنایی داریم. یکدیگر رو خواندیم به مهارت همدلی و از منظر آیات قرآنی که نگاه کردیم به این موضوع دیدیم که می توانیم با کسانی که یک سری شرایط خاص دارند در یک دشواری هایی قرار دارند با اونها همدلانه زندگی بکنیم و بخشی از توانمندی های خودمون رو با اونها قسمت بکنیم. اینجا و اکنون سوره مبارکه انسان آیات 8 و 9 که ما رو دعوت میکنه به اینکه حتی از آن چیزی که خوشنود ماست، مورد رضایت ماست هم میتوانیم به برکت بندگی خدا و توکل به عنایت پروردگار از آنها